کنندگان رو به نهادهای بالادستی، دستگاه‌های دولتی که اینا تشریف بیارن، تولید کنندگان خود رو ببینن، ازشون بتونن حمایت بکنن و تو بحث بازاریابی و فروش بتونیم در حوزه صادرات هم به این تولید کنندگان محترمون یک کمکی رو انجام بدیم.
بسیار عالیه، در واقع فرصتی است برای این تولید کننده ها تا دیده بشن. خب از کلیه استان‌ها شرکت کردن جناب دکتر فرحی یا اینکه برخی از استان‌ها؟
نه ما از 32 استان، هر استان یک سرخوشه رو توی نمایشگاه ما فرستاده که به امید خدا این سرخوشه ها نمایندگان چندین تولید کننده در استانهای خودشون هستن و این نمایشگاه خروجی 26000 صندوق غزل‌حسن اشتغالزا و 435 قطب صنایع تبدیلی و تکمیلی ما در سطح استان ها هستن که تشریف آوردن و در حوزه بازاری فروششون داریم بهشون کمک میکنیم.
درسته. قیمت ها چگونه است؟ مردم میتونن راحت خرید بکنن؟
یکی از مهمترین فاکتورهایی که ما برای غرفه‌دارانمون در نظر گرفتیم و الزام کردیم که این نحوه قیمت گذاریشون باید پایین ترین قیمت ممکن باشه، چون این نمایشگاه براشون رایگانه و ما هزینه بابت نمایشگاه از این غرفه‌داران و تولید کنندگان محترم دریافت نمی کنیم و اینها به صورت مستقیم دارن محصولاتشون رو عرضه میکنن. سعی کردیم که قیمت به پایین ترین شکل ممکن برای مصرف کنندگان لحاظ بشه و بتونیم بازار خوبی رو براشون.
خب این اتفاق خیلی خوبیه که غرفه ها رو به شکل رایگان در اختیار عزیزان قرار دادین، چون معمولا بخوان وقتی محصولات خودشون رو ارائه بدن هر جای بعد به هر حال پول غرفه بپردازن و این خیلی اتفاق خوبیه و در ازاش هم شما ازشون خواستین که قیمت ها رو تعدیل بکنن، دیگه ارزان‌تر بدن. برای شما و همه کسایی که در این نمایشگاه شرکت کردن آرزو موفقیت میکنم. برای کسایی که شاید از نقاط دور آمدن و غرفه گرفتن، امیدواریم که دیده بشن و سرمایه‌گذارا بیان سراغشون و بهشون کمک بکنن برای تولیدات سالهای آتی با موفقیت بیشتر. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر فرحی، مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج. درود بر شما، پاینده باشید، خدا نگهدار. یکی از بخشی که روزهای شنبه ما بهش میپردازیم و علاقمندان خاص خودش رو داره این بخش، رو دوستان پیام بهمون میدن و میگن که ما دوست داریم این بخش رو، مسائل حقوقی در کسب و کار هستیم که اگر صاحب کسب و کاری هستین یا یک کسب و کاری میخواین را بندازین، اگر مسائل حقوقی رو بدونید مشکلات کمتری قطعا براتون پیش خواهد آمد. امروز هم در خدمت آقای مجیدی هستیم و قرار هست راجع به یکی از این قوانین با شما صحبت بکنن. آقای مجیدی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
ممنونم، بفرمایید.
موضوع بحث امروز ما در خصوص چگونگی اعتراض یا شکایت کارفرمایان یا کارگران یا عامه مردم حتی به دیوان عدالت اداری ناشی از آرای قطعی صادر از هیئت‌های حل اختلاف سازمان‌های دولتی هستش. مستثمر هستید که خیلی از سازمان‌های دولتی مانند اداره کار، تامین اجتماعی، کمیسیون‌های شهرداری، کمیسیون ماده صد، ارزم خدمت شما، کمیسیون‌های امور مالیاتی و غیر و زاله، اینها هیئت‌های رسیدگی کننده در واقع به امور مربوط به مراجعه کنندگان خاص خودشون رو دارن. در قانون آرایی که به صورت قطعی از این هیئت آه در واقع صادر و ابلاغ میشه، عرض کردم قطعی قابل اجراست و لازم اجراست، اما هر یک از طرفین، یعنی چه کارفرما چه کارگر چه عامه مردم، اگر بخوان که از این در واقع آرای صادر از هیئت‌هایی که نام بردن بخوان به دیوان عدالت اداری شکایتی کنن یا اعتراضی کنن، طبق تفسیر 2 ماده 16 قانون تشکیلات آیین دادرسی و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 این حق را داده اون تا مدت زمانی مشخص شده برای مراجعه و شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص این در واقع آرا، برای ایرانیان داخل کشور 3 ماه و برای ایرانیان خارج از کشور 6 ماه این مدت در نظر گرفته شده که بتونن در واقع شکایت یا اعتراض خود را ناشی از این آرا اگر فکر کردن که حقوقی از اینها تضییع شده در دیوان عدالت اداری مطرح کنن. اون تا این مراتب عرض کردم آرای قطعی صادر از این کمیسیون‌ها لازم الاجراست، اما قابل شکایت گفتیم هست. منتهی مراتب حالا شاید سوال پیش بیاد که به چه صورت هم لازم الاجراست هم قابل شکایت است. عرضم خدمت شما که طبق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری شکایت کنندگان به دیوان می توانند درخواست دستور موقت داشته باشند اگر هیئت عمومی دیوان دستور تجویز دستور در واقع موضوع ماده 34 قانون را لازم و ضرور بدونن دستور موقت صادر می کنن. اگر دستور موقت صادر شد فعلا آرایی که از هیئت هایی که نام بردیم به حالت تعلیق در میاد تا اینکه رأی عرضم خدمت شما قطعی از خود دیوان صادر بشه. بحث امروز ما این بود که خواستم خدمت شما و
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مجیدی. امیدوارم روز و روزگار به خیر و نیکی باشه برای شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
هفت و هشت و سی و هشت دقیقه 36 دقیقه است. اینجا روز از نو رادیو اقتصاد با موضوع شکرگزاری در خدمتون هستیم. 30,367 هم پیامکی ماست. معجزه شکرگزاری موضوع مهمیه که باید به اون توجه کنیم. شکرگزاری یعنی شمردن موهبت‌هایی که در زندگیمون داریم و حس کردن اونها با تمام وجود و قدردانی بابت اونها از ته دل. اگرم کسی بر این باور باشه که در زندگیش چیزی برای شکرگزاری نداره، به این خاطره که انقدر ذهنش بر مشکلات و چیزهای منفی متمرکز شده که دیگه به دیدن سختی ها و مشکلات و اتفاقات منفی عادت کرده و در واقع این ذهنشه که به اون اجازه دیدن خوبی ها و نعمت های زندگیش رو نمیده. در هر نفسی شکری واجب است. قدر لحظه ها و نفس هامون رو بدونیم. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
بعضی روزا تو زندگیمون هیچ اتفاقی نمیفته. ما به این روزا میگیم روزای معمولی و تکراری. ولی این روزای معمولی و تکراری بهتر از روزهایی که پر از حادثه های بد باشه برامون. پس خدایا شکرت. خداحافظ. خیلی ممنونم از همراهی شما هم شنوندگان و همراهان رادیو اقتصاد. با شما هستیم با ادامه برنامه‌های صبحگاهی این شبکه و امیدوارم شما هم فرصت همراهی در ادامه داشته باشید. اما در این لحظه دعوتتون می‌کنم شنونده برنامه اقتصاد پایدار باشید.
خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. یکی از مهمترین موضوعات مطالعه فرهنگ و توسعه تبیین رابطه فرهنگ و توسعه و نقش مؤلفه‌های فرهنگی جوامع در جهتگیری های توسعه و پیشرفت آنها می باشد. موضوعی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته اجزاء فرهنگی توسعه و پیشرفت از نگاه اندیشمندان مسلمان می باشد که از چند نظر دارای اهمیت ویژه است. از یک سو، واژه توسعه و نوع مواجهه‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته از مباحث چالش برانگیزی می باشد که در کشورهای اسلامی نیز رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در قبال توسعه اتخاذ شده. این امر یکی از علل مهم عدم پیشرفت مطلوب در این کشورها بوده. یکی از حوزه‌های مهم مورد اختلاف در بین نخبگان کشورهای اسلامی در قبال موضوع توسعه برقرار کردن نسبت مناسبی بین فرهنگ این کشورها با توسعه به شکل غربی آن بوده. فرهنگ این کشورها آمیخته از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی از یک سو و مؤلفه‌های فرهنگ بومی از سوی دیگر می باشد که در حوزه‌هایی در تضاد با اجزای فرهنگی وارداتی توسعه به شکل غربی آن قرار می گیرد.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز، گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستان در کاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
بله، واقعا جا داره. یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست. یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریت، این سوء مدیریت که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی؟ شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه هم، مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تأثیر میکنن. خب ببینید، اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودش رو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی یا مثلا تقلید یا رقابت‌های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، بعد حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم. بعد میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر. حتی این در داخل خانواده بعد بسیاری از مسائل قابل توجه هست. من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. خب کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره بعدش مال خودشه، اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه، اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خدا هم پاسخی نخواهد داشت. مطلب دیگه ای که اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور بکنم برسم، بحث استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات.
بله.
ببینید، بالاخره ما یک زمانی داریم، منابعی داریم و امکاناتی داریم، میتونیم از این خوب استفاده بکنیم، میتونیم از اون بد استفاده بکنیم. یه طرحی هستن میاد به اجرا برسه. خب اگر من زمان رو، عنصر زمان رو اینجا مورد توجه قرار ندم، چه بسا این طرح وقتی که میخواد به ثمر برسه مستهلک شده. یک کانالی رو تو حوزه‌ای که حقیر مدیریت داشتم دیدم هم انجام شده که بخش اعظمی چند هزار هکتار زمین بنا بود با اون آباد بشه، 10 سال طول کشیده بود و هنوز به بهره برداری نرسیده بود. بعد می‌دیدیم که این کانال دوباره باید ترمیم بشه، عمر مفید این کانال مثلا چیز زیادتر از اون نبود، الان که تازه آغاز بهره برداری. ببینید عنصر زمان خیلی مهمه. البته این در گذشته خیلی زیاد طولانی بود، الحمدلله تو این چند سال گذشته تحرک یه مقدار بالا رفت و ما میبینیم که وقتی که امکانات داریم، منابع داریم، به گونه ای مدیریت بکنیم که هی این کار رو زخمی نکنیم، اون کار رو زخمی بکنیم، چندین کار رو در کنار هم همه رو رها بکنیم، اینو مستهلک بشن و به ثمر نرسن. نه، با یک اولویت گذاری و با یک واقعا برنامه علمی زمانبندی که منطقی باشد، متناسب با منابع باشد، متناسب با امکانات باشد، با اولویت گذاری دونه دونه طرحامون رو اجرایی بکنیم تا بتونیم به تو حوزه برنامه‌ای و اقتصادی مثلا میگیم آقا چند هزار میلیارد منابع عمرانی کشور هست. خب این چند هزار میلیارد من با مثال وقتی میخواد جاری بشه باید مدیریت بشه دیگه. اگر ما این رو بتوانیم استفاده حد اکثری رو از زمان، منابع و امکانات در واقع براش طراحی بکنیم، میبینیم همین بسیاری مشکلات مملکت رو حل کرد.
در تایید فرمایشات حضرت عالی اینو اشاره بکنم که میگن وقت، قبلا هم گفتم وقت طلاست، امروز میگن وقت از طلا هم گرانبهاتره، چون به نوعی میشه وقت رو، میشه طلا رو خرید و وقت رو به هیچ وجه نمیشه با هیچ طلایی خرید.
کاملا درست فرمودید. ببینید الان بحث مهمی که ما داریم در حوزه اقتصاد بهره‌وریه.
بله.
بالاخره ما یک منابعی داریم، منابع اونم محدوده، یه نیازهایی هم داریم و زمان هم در بر کارها مترتب هست. لذاست که ما باید عرض کردم یک، اولویت شناسی و اولویت گذاری داشته باشیم، بعد در حوزه اولویت گذاری هایی که شده است منابع خودمون رو، زمان خودمون رو و اینها رو به گونه ای تنظیم بکنیم که از تحرکی که میخوایم ایجاد کنیم در تحول در زیر ساخت ها، ببینید ما میخوایم یک حرکت، من با مثال ما میخوایم یک منطقه رو، صنعت رو در اونجا رونق بدیم، خب باید اونجا در واقع حمل و نقل رو براش تعریف بکنیم. حالا یک پروژه حمل و نقل میخوایم برای اونجا تعریف بکنیم، زمان رو برای این قائل نباشیم اون بخش به ثمر برسد، این حمل و نقل هنوز به ثمر نرسد، مواد اولیه اون مجموعه به موقع بهش نرسه، با مشکل بهش برسه، یا تولیدات اونجا به سادگی و به سهولت قابل انتقال نباشد. خب اینا همش در واقع میبینیم که برمیگرده به مدیریت. اینا هم در کوتاه مدت در برنامه ریزی میتونه مورد توجه باشه.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مهمترین رویکردی که میتواند در مقابل اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، رویکرد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری به نظامی از انگیزه ها، سازوکارها، نهادها و راهبردهای اطلاق میشود که در صدد کالایی کردن و پولی کردن همه وجوه زندگی برمیآید. سرمایه‌داری امروزه به عنوان مهمترین الگوی توسعه یا پیشرفت در اولویت برنامه‌ریزی کشورهای جهان قرار دارد. اما اساس سرمایه‌داری بر نظام اومانیستی بنا نهاده شده است. به واقع همه نهادها این که به اشتباه به عنوان وجوه محوری و ارکان سرمایه‌داری تلقی می‌شوند، خود برآمده از این نظامند. از این منظر اقتصاد مقاومتی در رواترین روایت‌هایش باید به مثابه دژی مستحکم در برابر گسترش اخلاق سرمایه‌داری به عنوان موتور سرمایه‌داری درک و فهم شود.
در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. ما در برنامه‌ی قبل در خدمتتون بودیم در ارتباط با اقتصاد پایدار، نقش رسانه، نقش آموزش و بقیه مسائل در خدمتتون بودیم و صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که به دفعات ما شنیدیم، مد نظر داشتن این بار اومده تا برای این که ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه‌های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست بحث این باور بود که خب الحمدلله در سایه‌های اخیر ما می‌بینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود، اما این باور ایجاد شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده، باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه، احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقا داره به یک بورد، به یک بیلبورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشون. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتمادسازی بین‌المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه نخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. بله. این چیزی مقوله‌ای هست که به واسطه شاخص‌های اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه، عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده. اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم، مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورودی مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره. ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاست گذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه. در نتیجه این خب بی ثباتی رو ایجاد میکنه و همون فرمایشی که حضرت عالی فرمودید، کاغذبازی ها رو به دنبال خواهد داشت. امروز یک قانون هست، یک بخشنامه هست و یک سیاست هست، اما متاسفانه فردا اون نیست و چیز دیگری هست. خب این متاسفانه اجازه رو و این فرصت رو نمیده به سرمایه گذاران که اعتماد بکنن و وارد عرصه بشن.
متشکرم خانم دکتر. خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو، از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدایا نگهدارتون باشه.